بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از برگزار کنندگان این جلسه و از ارائه دهندگان مباحث علمی که در خصوص برادر بزرگوارم جناب مرحوم دکتر صدرا ارائه فرمودند. من برنامه صحبت نداشتم، الان مجبورم که استناد کنم به ذهن زنگ زدم دیگه، هر چیزی که هست بگم دیگه. نمیدونم ظاهرن باید، یعنی ظاهرن که نه، حقیقتن باید تسلیم تقدیر بود. یه طور میشه مثلا بزرگوارانی مثل ابو علی سینا 58 سال سن بکنه، سهروردی 38 سالگی شهید بشه و دکتر صدرا حدود 60 سالگی. انا لله و انا الیه راجعون. در مورد دکتر صدرا خوب دوستان صحبت فرمودن، بکنم سه مورد رو اشاره بکنیم. قبل از اینکه موارد رو بگم، یک فرمایشی تو دوست صحبت همه تقریبا دوستان بود که دکتر صدرا مباحثش سنگین و یه مقدار دیر فهمه. فکر میکنم به احتمال زیاد دکتر صدرا خدا رحمتش کنه خیلی مشهور بود با دانشمند بزرگوار علامه جعفری. فکر میکنم این خصوصیت یه مقداری از اونجا منتقل شده باشه. اما اون سه تا موردی رو که عرض کردم، یکی در رابطه با آثار قلمی ایشون و یکی در خصوص تزکیه و تعلیم نیرو و سوم در خصوص جریان سازی ایشون. ما متاسفانه در هر سه مورد با کارهای ناتمامی روبرو هستیم. وقتی که عرض میکنم کارهای ناتمام، چه در مقوله اول که عرض کردم تراث اسلامی ما، خب این تراث اسلامی ما که اونایی که در موردشون کار شده مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و دیگران، سهروردی، بکنم همونا کارا ناتمامه، یعنی همونا باید عمیق‌تر بشه. چرا عمیق‌تر بشه؟ ببین ما وقتی که در رابطه با خوشبختانه اینجا آقای دکتر مهاجرنیا نشستن در رابطه با فارابی کار کردن، تا اونجایی که هم عقل من میکشه، من آثار ایشون رو که خوندم، من حدسم اینه، یعنی حدس کردم فهم من ناقصه دیگه، فارابی رو فهمیده. ببین ما وقتی که در میگیم باید کار عمیق‌تر بشه، ما به همین راحتی میگیم که مثلا فارابی نمیدونم متأثر از افلاطون و ارسطوئه. خب بله متأثر از افلاطون و ارسطوئه. بعد خب فارابی نمیدونم افلاطون بحث مدینه فاضله رو مطرح میکنه، فارابی هم مدینه فاضله رو مطرح میکنه. منهای تفاوت گذاری، کاری که فارابی داره این تفاوت گذاریشه. وقتی که این فارابی علاوه بر اینکه آثار گذشتگان را خونده که مطمئنن علاوه بر آثار افلاطون و ارسطو آثار مغان رو هم خونده، اگر صحبت از مدینه فاضله میکنه، تفاوت مدینه فاضله فارابی با مدینه فاضله افلاطون، مدینه فاضله افلاطون مدینه اوتوپیاییه، ولی مدینه فاضله فارابی مدینه فضیلت هاست، یعنی مدینه واقعیه. آقای اونایی که کار شده، حالا در رابطه با ابو علی سینا هم میشه همینجور صحبت کرد، در رابطه با خواجه نصیر، در رابطه با دیگران، در رابطه با اونایی که اصلا کار نشده، ما میراثدار و امانتدار این وضعیتیم و اگر میخوایم راه مرحوم دکتر صدرا رو ادامه بدیم، قاعدتا باید در همین زمینه ها قدم برداریم. در زمین هایی که میگم در همین زمینه قدم برداریم. ببین ما در حقیقتا در رابطه با فلاسفه اسلامی، در رابطه با فلاسفه ببخشید، قبل از فارابی رو خوب کار نکردیم. وقتی که عرض میکنم قبل از فارابی رو خوب کار نکردیم، منظورم دیگه اون نمیدونم فلاسفه اجمالا مسلمون نیست که حالا آیا اونا به صلاح شارح بودند یا میشه گفت حقیقتا فیلسوف بودند. حالا یه حال بی خود نیست که به فارابی میگن معلم اول. کسان دیگه بیشتر به نظر میاد مثلا شارح بودند تا فیلسوف باشند. یک تشابهی وجود داره بین آقای دکتر صدرا و مرحوم فارابی. بین فارابی ضمن این که به اصطلاح آثار سیاسیش رو داره که اینجا میتونیم بگیم متأثر از فلاسفه یونانه، ولی بحث نیایشش رو هم داره. این اونجاییست که دیگه من یاد گذر میکنه از به اصطلاح از افلاطون و از ارسطو، چون تو بعدش تو بحث به اصطلاح اون مباحث ذهنی و فلسفی و بحثای عرفان و اینا نمیمونه، از همونا اومده تو حوزه عمل. آقای دکتر صدرا خب میدونید هم فعال بود در عرصه نظر، خب همین آثار قلمیش که هستن، هم فعال بود در عرصه عمل، خب مستحضر ایشون یک دوره نماینده مجلس بوده، در زمینه جنگ به خصوص جنگ روانی فعالیت داشته، اخویه شهید بوده، سابقه فعالیت در وزارت کار رو هم داشته. این یک تشابهی که اینجا میتونم عرض کنم. اما در رابطه با عرصه دوم، حالا اون که میگم کارهایی که این قبل از فارابی که عرض کردم به نظر میاد کارهایی هستن که باید انجام بگیره، بعد از اونا دوباره باز هنوز کارهایی هستن که باید انجام بگیره که من فکر میکنم ما موظفیم تو این زمینه مثلا همت بیشتری انشاءالله به خرج بدیم. در زمینه دوم که بحث تزکیه پرورش نیرو یا تزکیه و تعلیم نیرو، این حقیقتا خود آقای دکتر صدرا خدا رحمتش کنه اهل ظاهر و باطن بود، اهل خلوت و جلوت بود. یعنی واقعا من میدونم که ایشون اهل خلوت بود، اهل دعا بود، اهل استغاثه بود و بعدم اهل مباحث استدلالی بود. رو همین بر همین اساس نیروها رو هم به همین صورت تربیت میکرد، یعنی کار هم به ظاهر داشت هم به باطن، ظاهر فرد، ظاهر جامعه، به ظاهر و باطن کار داشت. به عبارت دیگه با همین نگاه وارد جامعه می شد. اگر وارد جامعه می شد، مباحث جامعه می شد، هم مباحث ظاهری جامعه رو، جنبه های نبویش رو مد نظر داشت، هم مثلا جنبه های باطنی جامعه رو، جنبه های ولوی جامعه رو در نظر داشت. و در مورد سوم که عرض کردم من خیلی اطاله کلام ندم، بحثای جریان سازی مرحوم صدرا چه در رابطه با آثار قلمیشون و چه در رابطه با تربیت نیرو، هر دوتای اینها رو ذیل جریان سازی دنبال میکرد. یعنی بیشتر معتقد بود که اصطلاح یک جوری باید جریان سازی کرد. دوستان حتما ازش این اصطلاحات رو، این کلمه اصطلاح مکتب رو شنیدید دیگه، کلمه مکتب رو زیاد به کار می برد، مخصوصا اگر دیدید تعبیر می کرد الان مکتب باقره علوم. تو مکتب باقره علوم هم دقیقا ببینید این تو ذهنش بود، یه جهان شناسی، یه جهان بینی، یه سری اهداف، حالا که دوستان فرمودن اهداف متعالی، یه سری شیوه رسیدن به اون هدف ها، یه سری فرایندی که باید طی بشه. تو اینم قسمت سوم بود که باز عرض کردم ما میراثدار این وضعیت هستیم، انشاءالله که بتونیم وارثان خوبی باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.